ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران نیمه مرداد ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا که برای برنامه‌های امروز ما تلاش کردند. مجله ها رو ما همیشه با خبرها شروع میکنیم، امشب هم همینطور و میریم سراغ همکارم فرهنگ قبلی.
با درود فراوان، محمد هاشمی رئیس شورای شهر کهریزک میگوید در پی تیراندازی یک سرباز وظیفه در پادگان نیروی هوایی ارتش، یک سرگرد و دو سرباز کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر هنوز انگیزه این سرباز از تیراندازی به سوی دیگر نظامیان روشن نیست. بر پایه این گزارش در پی این حادثه دیگر نیروها به سوی این سرباز آتش گشودند و او کشته شده است. در ایران سلفی گرفتن شماری از نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه و در حاشیه مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشت. به دنبال موج گسترده این انتقادها در شبکه‌های اجتماعی فرج الله رجبی نماینده شیراز در مجلس در کانال تلگرامی خود با اشاره به اینکه این عکس‌ها در جوی غیر رسمی گرفته شده است افزود با این وجود به دلیل آنچه ناقض شأن نمایندگی مردم است عذرخواهی می‌کند. از سوی دیگر حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور نیز در توییتی این امر را مشکل فرهنگی خواند. انتشار این عکس‌ها همچنین واکنش بسیاری دیگر از جمله شماری از هنرمندان، سیاستمداران و مردم را به همراه داشته است. در خبر دیگر به گفته مقام‌های محلی نیروهای طالبان دست کم 30 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را در ولایت سرپل واقع در شمال افغانستان با شلیک گلوله کشتند. ظهیر وحدت والی سرپل روز یکشنبه گفت که بیشتر کشته شدگان غیر نظامیان محلی و تعدادی هم نیروهای امنیتی محلی هستند. این تیراندازی ها صبح شنبه و پس از آن که نیروهای طالبان کنترل یکی از مناطق راهبردی این ولایت را در دست گرفتند رخ داد. به گفته والی سرپل نیروهای افغان به دلیل عدم دریافت پشتیبانی هوایی و زمینی از سوی دولت مرکزی از این منطقه عقب نشینی کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است که این گروه مسئولیت حمله را بر عهده می گیرد. این گروه مسئولیت کشته شدگان غیر نظامی را نپذیرفته است. بنابر این گزارش در این حمله 10 نیروی طالبان نیز کشته شدند. در خبر دیگر ارتش سوریه روز شنبه آخرین پایگاه گروه حکومت اسلامی یا داعش را در استان هومس در کنترل خود گرفت تا مسیر حمله به اعضای این گروه را در شرق سوریه هموار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه شهر السخنه در 70 کیلومتری شمال شرقی شهر باستانی پالمیرا آخرین شهری است که در مسیر دیرالزور قرار دارد. نیروهای ارتش بشار اسد در تلاشند تا یکی از پایگاه‌های نظامی خود را در دیرالزور که از اوایل سال 2015 در دست نیروهای داعش قرار دارد باز پس بگیرند. در این زمینه گزارشی داریم تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یک پیام توییتری از دعوت نشدن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم تحلیف حسن روحانی انتقاد کرد. محمود صادقی در توییتر خود نوشت اگر عدم استفاده از اهل سنت در کابینه را با محدودیت ها توجیه می کنند، دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف را چگونه توجیه می کنند؟ حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی نیز در توییتر خود بدون بیان جزئیات نوشته است که جای برخی محترمین در مراسم تحلیف خالی بود. به گزارش وبسایت روزنامه ایران مولوی عبدالحمید گفته بود که رئیس و هیئت رئیسی مجلس وی را برای مراسم تحلیف دعوت نکردند. خانم آزاده،
خیلی از شما متشکرم. فرهنگ قدیمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. عذرخواهی یک نماینده مجلس از گرفتن عکس یادگاری با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و درخواست بقیه نمایندگان برای رسیدگی به این رفتار.
اگر بخواد مثلا این اتفاق مبنا قرار بگیره، خیلی از رفتارهای دیگر نمایندگان هم میتونه رعایت نشدن شئون نمایندگی تلقی بشه.
چالش‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی پیش روی دولت حسن روحانی در 4 سال آینده.
اولویت آقای روحانی مسئله اقتصاده، ولی همینم مشکل داره با میزان دخالت نهادهای عمومی یا سپاه پاسداران و بنیادها.
و انتقادها از دعوت نشدن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم تحلیف حسن روحانی.
چرا علی‌رغم این تعامل و مشارکت بسیار بالا در بین اهل سنت، رهبران اهل سنت به عنوان نماینده های نمادین بخشی از جامعه ملی ایران دعوت نشدن؟
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای دیگر رو میشنویم، اگر همچنان همراه ما بمونید. اما سری بزنیم به سوریه، جایی که نبردها علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در چند جبهه در سوریه در جریان هست. همکارم ایلیا جزائری از طریق اسکایپ همراه ماست، جزئیات رو دنبال کنیم. از آخرین تحولات این نبردها برای ما بگو ایلیا.
بله آزاد، همینطور که گفتی در چند محور نبرد علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در جریانه، اما عمده محورهایی که در 24 ساعت گذشته میشه گفت درش نبرد بوده، نبردهایی بوده که یک طرفش نیروهای دولتی سوریه و متحدانش هستن. نیروهای دولتی تونستن شهر اسخنه، آخرین پایگاه گروه حکومت اسلامی در استان حمص رو به کنترل خودشون در بیارن، بعد از اینکه از 3 جهت این شهر رو محاصره کردن. شهر اسخنه در حدود 70 کیلومتری شهر تاریخی پالمیرا قرار داره. آزاده، این شهر دارای یک اهمیت سگانه هست. یکی اینکه دروازه مهمی برای دوستان دیرزور و عرقه به شمار میاد، دوستانی که درش حضور قوی داره گروه حکومت اسلامی الان، و همچنین این منطقه غنی هست از منابع گاز، و سوم که قبایل عربی مهمی درش ساکن هستند. بدین ترتیب نیروهای دولتی سوریه تونستن یک منطقه استراتژیک رو از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی بازپس بگیرن. اما محور دیگه استان دیرزور هست. شمال استان دیرزور باز هم نیروهای دولت سوریه پیشروی مهمی داشتن، به 4 کیلومتری شهر معدان رسیدن. این شهر در جنوب عرقه قرار داره. اگر نیروهای دولتی سوریه بتونن این شهر رو کنترل کنن، به معنای این هست که تنها نبرد شهر عرقه باقی مونه، نبردی که در جریان هست و نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک تونستن حدود 45 تا 50 درصد شهر رو به کنترل خودشون در بیارن. البته به این نکته هم باید اشاره بکنیم آزاده، که شبه نظامیان داعش از خودشون مقاومت سرسختی دارن نشون میدن و خودشون رو از قبل برای این نبرد آماده کردن، برای همین به نظر نمیرسه که نبرد آسونی باشه برای طرفهایی که قصد دارن گروه حکومت اسلامی رو از کل سوریه بیرون کنن.
یکی از این طرفها روسیه هست که در 6 استان در حال مذاکره با حکومت سوریه هست. ماجرا چی هستش؟ در مورد این مذاکرات برای ما بگو.
در حقیقت آزار مذاکرات با مخالفان حکومت سوریه هست، ادامه همون آتشبس های محلی یا مناطق کمتنش یا مناطق بیتنش که تعبیرهای مهمی ازش داره میشه، که بعد از آخرین نشست آستانه شکل گرفته. این مناطق با مذاکراتی که با طرفهای سوریه و طرفهای دولتی کردن، هم روسیه هم ترکیه که میانجی این مذاکرات هستن. اینطور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده، الان با مخالفان حکومت سوریه در 6 استان حلب، ادلب، دمشق، حما، حمص و القنیطره دارن مذاکره میکنن برای گسترش مناطقی که مشمول آتشبس های منطقه‌ای و مناطق کمتنش میشن. اینطور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده، تا الان 228 گروه مسلح مخالف حکومت سوریه به این مذاکرات و به این آتشبس پیوستن. در حقیقت نبردهای داخلی سوریه که میان مخالفان حکومت هست با نیروهای دولتی داره کاهش پیدا میکنه، که اگر در تمام سوریه چنین توافقاتی صورت بگیره، نبرد اصلی میمونه با گروه‌هایی که به عنوان گروه‌های تروریستی و تندرو شناخته میشن در جامعه جهانی و اون گروه‌های حکومت اسلامی و النصره و متحدانشون هست.
ایلیا، ترکیه در چه حالی هست؟ در حال اعزام نیروهای بیشتر هست به بخشایی که با سوریه هم مرز هست، درسته؟
درست آزاد. همچنان یکی از دغدغه‌های مهم و اصلی ترکیه حضور جنگجویان کرد در نبردهای شمال سوریه است. ترکیه همواره مخالفت خودش رو با این مسئله اعلام کرده که البته نتونسته نظر موافق ایالات متحده رو با خودش جذب کنه. همچنان ترکیه نگران این هست که جای پای جنگجویان واحدهای حمایت از خلق کرد در شمال سوریه مستحکم‌تر بشه، برای همین نیروهای خودش رو اعزام کرده به مناطق مرزی مقابل شهرک افرین، شهرکی که قبلا در تصرف گروه حکومت اسلامی بود اما الان در کنترل واحدهای ببخشید نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک، نیروهایی که اکثرشون رو جنگجویان کرد دارن تشکیل میدن. این اقدام رو که خبرگزاری دوگان ترکیه گزارش رو اعلام کرده هنوز مشخص نیست هدفش چیه به طور رسمی، آیا نیروهای ترکیه قصد نبرد جدید علیه کردها رو دارن یا فقط اقدامی پیشگیرانه هست.
خیلی از تو متشکرم. ایلیا جزیری همکارم از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای سوریه رو با اون مرور کردیم. در سایت ما در این زمینه میتونید جزئیات بیشتری رو بخونید. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. واکنش ها به گرفتن عکس یادگاری شخصی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف حسن روحانی ادامه داره. با اینکه فرج الله رجبی نماینده شیراز از مردم بابت این موضوع عذرخواهی کرده، اما بعضی از نماینده های منتقد گفتن باید در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع مشخصا رسیدگی بشه. از فرین آسمی بشنویم.
سلفی گرفتن بعضی از نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف حسن روحانی خبرساز شده است. بعضی از کاربران اصولگرای توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی از این سلفی با نام سلفی حقارت نام بردند و آن را در مقابل سلفی عزت قرار دادند که اشاره است به سلفی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه با بعضی از نیروهایی که به مدافع حرم معروفند. فرج الله رجبی نماینده شیراز در کانال تلگرام خود بابت گرفتن سلفی با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عذرخواهی کرده است، اما علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان سلفی گرفتن نمایندگان با خانم موگرینی را نشان دهنده خودباختگی در برابر غرب خوانده و گفته که در صورت شکایت از رفتار این نمایندگان هیئت نظارت به مسئله ورود می‌کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره سازوکار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و ورود این هیئت به موضوع سلفی میگوید
قاعدتا باید یا نماینده‌ای از این اتفاق شکایت بکنه به این هیئت و یا هیئت رئیسه مجلس، ولی اینکه مستندی هیئت نظارت بر نمایندگان بخواد که وارد این موضوع باشه تفسیرش خیلی سخته. مثلا این هیئت میتونه که رعایت نکردن شؤون نمایندگی را دلیل ورودش به این موضوع بدونه که اون هم حالا خیلی نمیتونه مبنای قانونی داشته باشه، چون به هر حال عکس انداختن به این شکل نمیتونه مبنای رعایت شدن شؤون نمایندگی باشه، و اگر بخواد مثلا این اتفاق مبنا قرار بگیره خیلی از رفتارهای دیگر نمایندگان هم میتونه رعایت نشدن شؤون نمایندگی تلقی بشه. در مورد برخی از نمایندگان هم بیشتر به نوعی تبلیغات هست که میشه گفت در حوزه های انتخابیه اونها کاربرد داره، خصوصا نماینده های شهرستان ها که به هر حال این عکس ها در کانال های تلگرامیشون منتشر میشه و به نوعی چون نشانه دیدار اون نماینده با یک مقام خارجی یا اهمیت اون نماینده برای رای دهندگان به اون باشه، و در برخی از شهرهای کوچک ممکنه که به هر حال محبوبیتی رو برای اون نماینده باعث بشه.
علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته فراکسیون امید باید در قبال این رفتار اعضای خود موضع‌گیری کند و شأن مجلس با این کار زیر سوال رفته است. تعدادی از هنرمندان و بازیگران سینما هم در اینستاگرام خود به این حرکت اعتراض کردند. بهنوش بختیاری، سارا خوینی‌ها و بابک برزوی از این دست هستند. جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته که رفتار نمایندگان در شأن مجلس نبوده و هیئت رئیسه باید به این موضوع رسیدگی کند. آقای ابتهی گفته که هیئت رئیسه همان موقع که نمایندگان با خانم موگرینی سلفی گرفتند باید به آنها تذکر می‌داد. صادق خرار فرازی، مؤسس حزب ندای ایرانیان و سفیر سابق ایران در فرانسه هم در اینستاگرام خود نوشت: ای کاش مجلس یک واحد آموزش پروتکل اخلاق و رفتار اجتماعی برای نمایندگان تدارک میدید که به جهت نمایندگان دستمایه نقد قرار نمی گرفت. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، درباره اینکه آیا پروتکلی برای رفتار نمایندگان مجلس وجود دارد یا نه میگوید:
پروتکل اگر وجود داشته باشه، در واقع مبتنی بر همون پروتکلی است که مقامات جمهوری اسلامی قاعدتا باید رعایت بکنن. اما اینکه یک بحث مثلا سازمان یافته وجود داشته باشه یا یک نهادی وجود داشته باشه که مثلا دوره‌هایی رو بخواد برای نمایندگان برگزار بکنه و اینها آموزش داده بشن، در مجلس وجود نداره. نمایندگان ارتباطشون با نهادهای خارجی از طریق وزارت خارجه و دیگر نهادهایی هست که با اونها به سفر خارجی میرن و یا در قالب گروه‌های دوستی هست که با نمایندگان دیگر مجالس ارتباط دارن. معمولا به هر حال نمایندگان در سفرهای خارجی که همراه مقامات وزارت خارجه و دیگر نهادها میرن، ممکنه که برخی از موضوعات را یا پروتکل ها را به صورت تجربی یاد بگیرن، ولی اینکه اونها آموزشی داده بشه عملا ساختاری وجود نداره.
احمد مازنی، نماینده تهران که از معدود حامیان سلفی با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، گفته خانم موگرینی نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف بود و به گفته او این کار نمایندگان علاقه آنها به روابط عمیق و محترمانه با مردم اروپا را نشان می‌دهد.
در مورد یکی از حاشیه‌های برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی شنیدید فرین آسمی گزارش می‌داد. اما با پایان پیدا کردن مراسم تحلیف حسن روحانی در عصر شنبه، او به طور رسمی رئیس جمهور دوره 12 ایران شد. او در دوره نخست 4 ریاست جمهوریش با چالش‌های زیادی در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی، آزادی‌های مدنی و فرهنگی مواجه بود. همکارم رضا جمالی از رادیو فردا با تقی رحمانی، تحلیلگر مسئله سیاسی ایران، گفتگو کرده و از او درباره چالش‌های پیش روی حسن روحانی در دوره دوم 4 ریاست جمهوریش پرسیده.
اولویت آقای روحانی مسئله اقتصاده، ولی همینم مشکل داره با میزان دخالت نهادهای عمومی یا سپاه پاسداران و بنیادها. این چالش کمی نیست. چالش بعدی به نظر من تقسیمیه که در استقرار دولت داره، یعنی دولتی که در دوره احمدی‌نژاد شکل گرفته و به نام بخش عمومیه، بخش عظیمی از اقتصادیان در اختیار گرفته و بنیادها حاضر نیستن به راحتی همه اختیارات رو واگذار کنن. آقای روحانی هم از طرف به همکاری همه نیاز داره. چالش هایی که از نظر ایشان بعدی هست، یه مدار قانونی کردن روال یک سیر قوانینی هست که میتواند با آزادی مدنی کمک کنه. مهمتر از اون یه چالشی هست که آقای روحانی به نظر من با اصلاح طلبان خواهد داشت که در 1400 میخوان انتخابات ببرن و اگر همه سرمایهشون رو پشت آقای روحانی بیارن، اون موقع رفتار آقای روحانی براشون مهم میشود و قابل نقد، مثل همین وزیر کشور فعلی که بهش انتقاد دارن. و چالش دیگه آقای روحانی اینه که از این طرف آقای روحانی به رهبری آینده هم فکر میکنه، از این طرف باید حمایت مردم رو داشته باشه. نه که ایشان به نظر من مهمترین عکسش میذاره بر اصلاح و بهتر شدن وضع اقتصاد، چون اینطوری میتواند میانه همه طرف ها رو داشته باشه و اینم موفقیتش بستگی داره به میزان رقابت و تقابل با بخش عمومی که عمدتاً دست بیت و نظامیانه.
آقای رحمانی، به رغم آغاز دوره نخست 4 ریاست جمهوری حسن روحانی که فهرست کابینه خودشون رو اعلام کردن در این دوره، یعنی در دوره دوم 4 ریاست جمهوریشون، ایشون فهرست کابینه 12 رو اعلام نکردن. آیا از نظر شما دلیلی داشته؟
اینجا شنبه اعضا اعلام میشه. چشمکی شایعات زیاده که این بار حتی از طریق رهبری حتی به معاونین وزران گیر داده شده و برخی از دخالت در تعیین وزرا خیلی زیاد بود، حتی تا 9 وزیر. اینا رو نمیشه رد یا تایید کرد، ولی فشار رو آقای روحانی در تعیین کابینه چندانه بود. توقع جامعه مدنی، توقع اصلاح طلبان، که این دوتا بازم با هم فرق دارن، و توقع سپاه. میدونن دیداری هم فرماندهان سپاه با آقای روحانی قبل تشکیل کابینه داشتن. این صد درصد اعلام خواسته ها بوده دیگه. آقای روحانی هم در این نسخی که در مجلس کرد، یک حالت گرفت، حالت بین تایید قوای نظامی و مسائل دیپلماسی. البته اگه اینه پیش ببره و دکترین ازش خلق کنه خوبه که نظامیان بیان پشت سیاسیان، ولی هنوز ما هیچ چیز محکمی در این مورد ندیدیم، ولی نشان میده که کابینه و تشکیل کابینه با چالش های جدی روبرو بوده و باید در ایستادید. شایعات اینه که حتی زنان حذف شدن در کابینه، علتش مخالفت مراجع میدانه باشد و اهل سنت و کابینه پست قوی ندارن و این سنت همچنان استمرار پیدا کرده.
آقای رحمانی، غیبت برخی چهرهای شناخته شده در مراسم تحلیف حسن روحانی مشهود بود، از جمله غیبت محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی رؤسای جمهوری پیشین ایران، و همچنین میشه به فرمانده کل سپاه پاسداران اشاره کرد که ایشون هم نبود، و حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان.
توجیه آقای فرمانده کل سپاه پاسداران هم خب اون چون نظامیان بودن و در حد ایشان بودن اون زیاد نمیدونه مهم باشه، ولی نبودن احمدی نژاد کاملا مشخصه. آقای احمدی نژاد با لاریجانی رابطه خوبی نداره، لاریجانی میزبان بوده. ما میدانیم که حتی ما شنیدیم که آقای شریعت مداری خواسته آقای مولوی دعوت کنه، ولی آقای لاریجانی دعوت نکرده و ایشان حتی گله کرده. مولوی عبدالحمید یکی از عوامل پیروزی آقای روحانی بوده توی انتخابات و یک عامل مهمی برای پیروزی، واقعا نبودنش جای تاسف داره. و وقتی شما چنین چهره‌ای که از خودش چهره ملی نشان میده تو مراسم تحلیف دعوت نمیشه، این خیلی سوال برانگیزه. خب احمدی نژاد که اختلافش با خانواده لاریجانی خیلی شدیده، آقای خاتمی که خب مورد نظر آقای رهبری نیست، و این در تفسیر آقای حسین شریعت‌مداری اینه که ما در بالا سرا رو قطع میکنیم از پایین به زیر رویش میشه. این رویش هم توجیهی است که آقایان در مورد رفتارشان دارن و چهره های معمولا مقامدار گذاشته هم دیگه آقای موسوی کاظمی هم در حسرند از اینکه مراسم تعلیف آقای خاتمی در مجلس حضور داشتن. این قسمت سعادیه، ولی اینکه آقای مولوی عبدالحمید نمیدونه در این مراسم شرکت کنه و حتی گله میکنه، این جای به نظر من تاسف و تاثر بیشتری داره و خصوص مورد توجه آقای روحانی هم باید باشه. وقتی از تمام کشورهای اسلامی حرف میزنه آقای روحانی، از تعامل با کشورهای همسایه و مسلمان حرف میزنه، و چطور شما وقتی یک رهبر اهل سنت دعوت نمیکنی در داخل کشور خود چگونه میخواد با بیرونی ها گفتگو کنی؟ گفتگو معمولا از داخل کشور شروع میشه، با مردم خود شروع میشه. آقای روحانی هم اگر مسئول این دعوت نیست، باید خلاصه به این مسئله توجه داشته باشه. این قابل توجیه نیست که مولوی عبدالحمید مثلا به این مراسم نباشه.
بله، گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با تقی رحمانی، تحلیلگر مسئله سیاسی ایران در فرانسه. در مورد بخش آخر این گفتگو، بعد از شنیدن صدای شما در تلفن‌هایی که به رادیو فردا شده، گفتگوی و گزارش مفصل تری رو خواهید شنید.
برنامه تقابل بسیار برنامه جالبی هست و خیلی نکات رو داره برای ما رو میکنه. ما خودم همیشه فکر میکردم که اینا جنگ زرگری هست بین جناح‌های رژیم. خوشبختانه امکاناتی وجود داره که اینها رو ما چاپ میکنیم و میفرستیم برای دوستانمون در درون کشور که مشکل فیلتر دارن. دست و درد نکنه، خیلی برنامه جالبیه. براش باید خیلی زحمت کشته باشید، وگرنه تو زحمت نکشید به خوبی نمیشه. موفق باشید.
بازیکنای ایرانی رو گفتن که چون بازی کردن میخوان فاینش میکنن. این مسئله خیلی مسخره است. خود ایران داره با اسرائیل دیل میکنه. چجوری میشه که خودشون بیزینس با اونا دارن ولی که هم بازیکنای ما اجازه ندارن کاری بکنن؟ اینو آقای خامنه ای لطفاً توضیح بدهید از این بابت.
اگر به جای آقای روحانی بودم، از هر استانی با اون لباس‌های محلیش یک نفر رو به عنوان نماینده و تنوع رنگ‌های لباس اینها به ایران دعوت می‌کردم در این مجلس برای مراسم تنفیذ و نمی‌دونم سوگند، و در صف جلو مهمان‌ها اینو قرار می‌دادم که بگید که ما نماینده این قشرهای جامعه در همه کشورمون هستیم، و بعد اون مراسم آره، نه این که بیای اول فقط مسائل مذهبی رو عنوان کنی بدون این که نماینده جامعه تسنن رو که 17 میلیون هستن در ایران یکی از اینها رو دعوت کنی، مخصوصا آقای عبدالحمید رو از استان بلوچستان. واقعا جای تأسف داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. محمود صادقی نماینده تهران و الهه کولایی نماینده پیشین مجلس از دعوت نشدن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم تحلیف حسن روحانی انتقاد کردند. مولوی عبدالحمید در مصاحبه با وبسایت روزنامه ایران گفته با وجود اصرار معاون اجرایی رئیس جمهور و بقیه دولت مردان، رئیس و هیئت رئیسه مجلس رو برای مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت نکردند. در انتخابات ریاست جمهوری چهره‌های شاخص اهل سنت از حسن روحانی حمایت کردند و استان‌های کردستان با 75% و سیستان و بلوچستان با 73% بیشترین رأی را به او دادند. فرین عاصمی از رادیو فردا در این زمینه با عبدالستار دوشوکی بنیانگذار جبهه متحد بلوچستان در لندن گفتگو کرده.
این نشون میده علارغم این که اهل سنت و به خصوص علمای اهل سنت مثل مولانا عبدالحمید در طی 4 سال گذشته نه تنها با دولت تعامل بسیار خوبی داشتن، بلکه با حکومت هم از طریق دولت تعامل خوبی داشتن، حال چرا علارغم این تعامل و مشارکت بسیار بالا در بین اهل سنت، رهبران اهل سنت به عنوان نماینده های نمادین بخشی از جامعه ملی ایران دعوت نشدن، خودش جای سواله. اگرچه ظاهرا این گونه به نظر میرسه که دولت تمایل داشته که آقای مولانا عبدالحمید رو دعوت بکنه، اما مجلس یا بخشی از نیروهای امنیتی در مجلس با این امر موافق نبودن. حالا این تصمیم از مراجع بالاتر گرفته شده، هنوز مشخص نیست، ولی ظاهرا دولت در مقابل نیروهای امنیتی وابسته به مجلس کوتاه اومده و آقای مولانا عبدالحمید رو دعوت نکردند، که این نشون میده علی‌رغم اینکه اهل سنت برادری خودشون در طی انتخابات گذشته ثابت کرده بودند و خودشون رو بخشی از ملت ایران میدونستن و بیشتر از بقیه نقاط ایران، حتی از برادرانش و خواهران شیعه در انتخابات شرکت کردن، چرا با این بیمهری در یک مجلسی که نماد و به اصطلاح اقتدار وحدت ملی ایرانیان بود در مقابل چشم جهانیان بخشی از ملت ایرانی اهل سنت هست شدن؟ این بقیه من خودش جای سوال داره.
اشاره کردید به موارد امنیتی، فکر می‌کنید چه موارد امنیتی ممکنه مانع از دعوت مولانا عبدالحمید شده باشه به مراسم تحلیف آقای روحانی؟
با توجه به اینکه نه دولت و نه مجلس هیچ گونه نظری رو در رابطه با اینکه چرا مثلا مولانا عبدالحمید دعوت نشده ارائه ندادن، بسیار سخته که انسان گمان زنی بکنه. ولی اگر برگردیم به عقب، یعنی بعد از انتخاب آقای روحانی در دور دوم انتخابات، ستاد انتخاباتی ایشون یک جلسه قدردانی رو از کسانی که از آقای روحانی حمایت کرده بودند و کسانی که در ستاد انتخاباتی ایشون شرکت داشتند در مجلس دعوت کرد و ما دیدیم که در اون مجلس مولانا عبدالحمید هم دعوت شده بود و با توجه به تشویق و کف زدن حضار در زمانی که مولوی عبدالحمید در اونجا صحبت میکرد، این نشون میداد که وقتی ایشون هستن بسیاری از نظرات هم از شیعه سنی یا حتی هر قشری رو به خودش جلب میکنه، چون علی‌رغم این واقعیت که ایشون یک مولوی اهل سنت هست ولی همیشه فراجناحی فرامذهبی و به عنوان یک شخصیت ملی صحبت کرده و عمل کرده و همین دلیل مورد وثوق آحاد ملت قرار گرفته، کما اینکه بسیاری از اصولگرایان و اونهایی که شاید ما این میانه خوبی ما مولانا عبدالحمید داشته باشن، بعد از اون جلسه قدردانی ستادهای انتخاباتی آقای روحانی که مولانا عبدالحمید مورد تشویق حضار قرار گرفت و برای دقایق طولانی برایشون کف زدن، من فکر میکنم خیلی ها فکر کردن که اگر مولانا شرکت بکنه شاید مورد توجه بیشتر از اون که بعضی از این نیروها تمایل دارن قرار بگیره. و اصولا از نظر تاریخی هم این نگاه بدبینانه نسبت به اهل سنت وجود داشته. متاسفانه این عمل کردنی هست مولانا عبدالحمید یک عملکرد تبعیض‌آمیز بوده.
آقای دوشوکی، در مورد تعامل خوب مولوی عبدالحمید گفتید با دولت، در مبارزات انتخاباتی هم ایشون از آقای روحانی حمایت کرد. فکر میکنید که حمایت ایشون چه تأثیری داشت در پیروزی آقای روحانی و آوردن رأی برای آقای روحانی و الان چه پیامدهایی خواهد داشت این اتفاقی که افتاده؟
در انتخابات دوره اول که آقای روحانی منتخب شدند، رأی اهل سنت کاملا تعیین کننده بود. اما اگر رأی اهل سنت رو در انتخابات دوره دوم، این در انتخابات اخیر مورد نظر قرار بدیم، می‌بینیم که حدود 6 تا 7 میلیون رأی اهل سنت و در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان به عنوان مثال دشتیاری، پولان، 100% مردم به آقای روحانی رأی داده بودند. در نتیجه این 6 تا 7 میلیون رأی با آقای روحانی واقعا سرنوشت ساز بود. اگر همین رأی رو، بخشی از این رأی رو حذف کنیم، 6 میلیون رو یا 7 میلیون رو و نیمی از این رو به رقیب آقای روحانی بدیم، می‌بینیم که شاید نتیجه انتخابات کاملا دگرگون می‌شد. به همین دلیل روحانی از یک منظر انتخاباتی، از یک منظر پایگاه مردمی، نوعی وامدار اهل سنت هست، با توجه به اینکه اهل سنت هرگز هم به اون صورت سهم‌خواهی نکرده بودند، ولی برای بسیاری از ناظران، تحلیلگران، حتی کسانی که در فضای مجازی هم اظهار نظر میکنن، باعث تعجب هست که چرا در بین بیش از 1000 نفر، از ورزشکار گرفته تا هنرمند، از مداح گرفته تا انواع و اقسام قشرهای جامعه، از مذاهب و ادیان مختلف گرفته، جای اهل سنت در یک جلسه که پیوند بین المللی و پیوند ملی خورده بود برای یک وحدت ملی که اینو نشون بدن به دنیا، جای اهل سنت خالی بود. این موجب تعجب همه شده و واقعا در این شرایط بسیاری از تحلیلگران در شک فرو رفتن که چرا این تنگ نظری ها بعد از این همه تعامل و همکاری و مشارکت همچنان وجود داره و اصولا نظام از اهل سنت چه انتظار بیشتری داره؟ یعنی اهل سنت چه کار دیگری باید بکنن تا مورد اعتماد نظام قرار بگیرن برای حداقل حضور در این گونه مجالس، با توجه به اینکه نظام و خود آقای آیت الله خامنه ای همیشه حضور حداکثری اهل سنت رو در مراسم ها، در انتخابات طلب میکردن و جواب این گونه نبود. و یکی از روزنامه نگاران معروف بلوچ در زاهدان هم نوشته بود که این راه و رسم برادری نبود، که بقیده من کل این داستان تبعیض و حذف مولانا رو خلاصه میکنه در این جمله که این راه و رسم برادری نبود.
عبدالستار دوشوکی، بنیانگذار جبهه متحد بلوچستان ایران در لندن. فرین عاصمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. محمد هاشمی، رئیس شورای شهر کهریزک، میگوید در پی تیراندازی یک سرباز وظیفه در پادگان نیروی هوایی ارتش، یک سرگرد و دو سرباز کشته و 12 تن زخمی شدند. سلفی گرفتن شماری از نمایندگان مجلس با فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در حاشیه مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس، انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشت. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در یک پیام توییتری از دعوت نشدن مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در مراسم تحلیف حسن روحانی انتقاد کرد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در مراسم تحلیف دومین دور ریاست جمهوری خود تصریح کرد که ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود. به گفته مقام‌های محلی، نیروهای طالبان دست کم 30 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را در ولایت سرپل واقع در شمال افغانستان با گلوله کشتند. وزیر خارجه چین روز یکشنبه با وجود حمایت از وضع تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه کره شمالی تاکید کرد برای حل این وضعیت بحرانی نه تنها تحریم بلکه گفتگو امری حیاتی است. حیدر علی‌آبادی، نخست وزیر عراق، تقاضای مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه را برای انحلال هشت شعبی شبه نظامیان مورد حمایت ایران رد کرد. ارتش سوریه روز شنبه آخرین پایگاه گروه حکومت اسلامی یا داعش را در استان حمص در کنترل خود گرفت تا مسیر حمله به اعضای این گروه را در شرق سوریه هموار کند. و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، با ارائه طرحی به دولت دونالد ترامپ توصیه کرده محموله ای از جنگ افزارها به ارزش 50 میلیون دلار را در اختیار اوکراین قرار دهد. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنویم. باز هم برگردیم به مجلس ایران. نایب رئیس و برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از معرفی وزیران پیشنهادی حسن روحانی در روز سه‌شنبه خبر دادند و چند عضو نماینده اصلاح طلب مجلس موسوم به فراکسیون امید اعلام کردند که احتمالاً مجلس به 2 یا 3 وزیر پیشنهادی رأی نخواهد داد. از نوشین سید حسینی بشنویم.
خبرگزاری تسنیم نوشت که غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز یکشنبه به نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، از ارسال فهرست اعضای دولت به مجلس در روز سه‌شنبه خبر داد. این اظهار نظر را مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، هم تایید کرده است. در حالی که حسن روحانی 4 سال قبل فهرست کابینه‌اش را در مراسم تحلیف به مجلس ارائه کرد، اما این بار چنین اتفاقی نیفتاد و روز شنبه مراسم تحلیف رئیس دولت 12 بدون معرفی اعضای دولت به پایان رسید. در همین حال برخی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب از جمله محمد علی ابتهی و غلامرضا ظریفیان پیش بینی کردند که ممکن است در روزهای آینده در فهرست وزرای پیشنهادی آقای روحانی تغییراتی ایجاد شود. در هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی درباره فهرست احتمالی اعضای دولت حسن روحانی منتشر شده است و علی مطهری نایب رئیس و محمود صادقی و غلامرضا حیدری دو عضو فراکسیون امید مجلس از هماهنگی فهرست کامل دولت دوازدهم با رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بودند. پس از آن دفتر آیت الله علی خامنه ای اذعان کرد که رهبر جمهوری اسلامی در مورد انتخاب وزرای خارجه، دفاع و اطلاعات مداخله می کند و در مورد انتخاب وزیران علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی هم حساسیت هایی دارد. در این میان مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب هم در سخنرانی روز پنجشنبه 12 مرداد در نشست تلاش برای شکستن سقف شیشه‌ای با اشاره به آنچه فشارها بر حسن روحانی در آستانه معرفی دولت جدید نامید، به طور مثال درباره گزینه مربوط به وزارت علوم اینطور گفت:
توی وزارت علوم تا اونجا که من نه 9 نفر دکتر روحانی معرفی کرده رد شده تا به نفر دهم رسیدن.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم گفته است که وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای 2 وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش با گزینه‌های ایدئال فاصله دارند. به گفته آقای صادقی احتمالاً علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصیر به عنوان وزیر علوم معرفی شده و گزینه حسن روحانی برای وزارت آموزش و پرورش هم علی زرافشان معاون فعلی این وزارتخانه است. در این میان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده که در سمت خود ابقا خواهد شد و ابقای دوباره او انتقاد برخی از اصلاح طلبان را به دنبال داشته است. انتصاب استانداران و فرمانداران در هماهنگی با نمایندگان اصولگرای مجلس نهم، لغو سخنرانی اصلاح طلبان و صادر نشدن اعتبارنامه مینو خالقی از حوزه اصفهان از جمله انتقادهای اصلاح طلبان به عملکرد آقای رحمانی فضلی است. در همین حال قاسم میرزایی نیکو عضو فراکسیون امید مجلس گفت که وزیر کشور در میان 31 استاندار حتی یک نیروی معتدل هم جذب نکرده و بسیاری از فرمانداران و بخشداران حتی با مشی خود دولت هم هماهنگ نبودند. او با اشاره به مذاکراتش با حدود 10 تا 12 تن از اعضای فراکسیون امید گفت که احتمال دارد این فراکسیون به تعدادی از وزرای پیشنهادی رأی اعتماد ندهد. آقای میرزایی نیکو همچنین گفت که برخی از اعضای فراکسیون امید انتقادهایی درباره وزرای پیشنهادی علوم، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند و قرار شده است که اطلاعات بیشتری درباره آنها جمع‌آوری کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها محمود واعظی وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت آینده به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران منصوب خواهد شد. آقای واعظی اعلام کرده که حسن روحانی با معرفی یکی از معاونانش برای تصدی این وزارتخانه موافقت کرده است. در این ارتباط برخی از چهره‌های سیاسی و وبسایت‌ها خبر دادند که منظور آقای واعظی محمد جواد آذری جهرمی است که در صورت معرفی با 36 سال سن جوانترین وزیر دولت خواهد بود. مخالفان آقای جهرمی میگویند او پیش از این مدیر کل شنود وزارت اطلاعات بوده است، اما برخی از موافقان او اعلام کردند که او سال 88 از وزارت اطلاعات خارج شده است. مدافعان او همچنین اعلام میکنند که او در سمت معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با دادستانی درگیر بوده است. در همین حال بر اساس گزارش‌ها محمد جواد ظریف و بیژن زنگنه از جمله دیگر وزرایی هستند که در سمت خود ابقا خواهند شد. درباره تصدی وزارت اقتصاد نیز در روزهای گذشته گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده است که در دولت آینده در این سمت حضور نخواهد داشت. همچنین در حالی که 175 تن از نمایندگان مجلس خواستار بکارگیری وزیر زن در دولت جدید شده اند، آخرین اخبار حاکی است که هیچ زنی به عنوان وزیر معرفی نخواهد شد. از سوی دیگر مصطفی پور محمدی وزیر فعلی دادگستری دولت روحانی اعلام کرده است در دولت جدید حضور نخواهد داشت. پیش از این تعدادی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به نقش مصطفی پور محمدی در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 از حسن روحانی خواسته بودند در دولت جدیدش او را به عنوان وزیر دادگستری معرفی نکند. حال بر اساس برخی گزارش‌ها علیرضا آوایی اصلی‌ترین گزینه برای وزارت دادگستری است. برخی از فعالان حقوق بشر اعلام کرده‌اند که او نیز به عنوان رئیس دادگستری استان خوزستان در اعدام زندانیان سیاسی در این استان در سال 67 نقش داشته است. علاوه بر این، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور هم گفته است که در دولت بعدی حضور نخواهد داشت.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد آنچه که برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبر دادند و از معرفی وزیران پیشنهادی حسن روحانی البته در روز سه‌شنبه خبر دادند. اما در ادامه بشنویم از شکست داعش در شهر موسل و تضعیف این گروه در سایر مناطق عراق که ادامه فعالیت شبه نظامیان موسوم به هشت شعبی که با حمایت ایران شکل گرفته بود رو با تردیدهایی مواجه کرده. مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق خواستار انحلال این گروه و ادغامش در ارتش عراق شده، اما حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق شامگاه شنبه با این خواسته مخالفت کرده. همکارم حسن جعفری در این مورد گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل دنیای عرب، و درباره آینده هشت شعبی پرسیده.
به نظر میاد تا انتخابات پارلمانی سال آینده این گروه به موجودیت خودش ادامه بده، به خصوص مؤلفه های سیاسی پیدا بکنه برای شرکت در انتخابات. میدونیم که در حال حرکت هم به این که ازش یک نیروی سیاسی در بیارن، اون هم با توجه به صف‌بندی جدیدی که در آستانه انتخابات شکل گرفته. آقای عبادی یه مقدار مشکل داره که بتونه آیا این ائتلافی رو که الان حمایتش میکنه در مجلس عراق کماکان در دور آتی انتخابات یا مجلس جدید هم داشته باشه. به همین خاطر خب نسبت به هشت شعبی مطمئن تره که این نیرو به عنوان نیروی سیاسی به خصوص که به اصطلاح حمایت یه سری از روحانیون هم پشت سر خودش داره در مجلس آتی به عنوان یک پایگاهی به حساب بیان. ضمن اینه که خب آقای مقتدی صدر که این صحبت رو مطرح میکنه، اون هم به نوعی نگاه انتخاباتی داره با توجه به ائتلاف جدیدی که شکل داده. اینه که با آقای علاوی اون نخست وزیر قبلی که بیشتر سنی ها رو نمایندگی میکنه نزدیک شده و همچنین اقدامات دیگه که انجام داده. به نظر میاد که عمدتا این کشمکش ها بر سر انتخابات و تضعیف نیروی طرف مقابل استش.
این توضیح رو بدم که احتمالا منظور شما انتخابات پارلمانی و همچنین استانی، یعنی مجالس استانی هستش که حدود 4-5 ماه دیگه، کمتر از 5 ماه دیگه قراره در سراسر عراق برگزار بشه. گمان میکنید اگر کشمکش رو به نظر شما اینطور که گفتید سیاسی هست، جنبه سیاسیش پررنگ‌تر هستش، نهایتا نقش ایران به خصوص از این بابت که ایران به شدت مخالفت کرده با منحل شدن هشت شعبی، نقش ایران در این انتخابات چگونه خواهد بود؟ یعنی دست بالا چه گروهی خواهد داشت؟ آیا گروهی که نزدیکتر به ایران هست یا اونی که فاصله داره؟
میشه گفت مسئله باز میمونه، یعنی با توجه به این صف‌بندی جدید در نظر بگیریم که خب صرفا آقای مقتدی صدر نیست که امروز با آقای عبادی بیش از پیش فاصله گرفته، در جرد ائتلاف های جدیدی داره شکل میده، حتی به عربستان سعودی رفته. آقای عمار حکیم یعنی یکی از اعضای ارشد اون مجلس اعلای اسلامی عراق هم جدا شده و حزب جدید رو تشکیل داده، عمدتاً با تکیه بر هویت ملی عراق تحت عنوان این که عراق باید پل همکاری باشه نه میدان جنگ، و حتی اون هم به نوعی یک سری سیگنالایی به نزدیکی یا عادی کردن رابطه با عربستان فرستاده. و خب ایران هم از این حرکت مقتدی صدر هم از حرکت آقای عمار حکیم با توجه به نیروهایی که پشت سر این هاست نگرانه. یعنی این نیست که بتونه صرفا با اتکا به هشت شعبی یا نیروهایی که پشت حزب عدبه یا آقای مالکی، برخی از پایگاه‌هایی که خود آقای عبادی داره، وقت اتکا به اینها کماکان این قدرت فائقه‌ای رو که در حاکمیت عراق برای ایران، یعنی دوستیایی که داره و نوعی دست بالا رو دارن دوستای ایران، این همچنان باقی بمونه. از این جهت به نظر میاد که انتخابات آتی چه سطح استانی چه سطح پارلمانی سراسری به هر صورت این نگرانی رو برای ایران ایجاد کرده که موقعیت فعلیشو از دست بده، به خصوص که خب دیگه حضور نظامی ایران در کشور عراق با توجه به سرکوب شدن نسبی داعش هم یه مقداری از بین میره، اون امتیازی که داشت با این حضور نظامی هم یه مقدار زیر سوال رفته.
و آخرین سوال، گمان میکنید که گام بعدی ایران چه خواهد بود؟ به هر حال سرمایه‌گذاری سالهای متمادی، چه سرمایه‌گذاری نظامی، چه انسانی، چه پشتیبانی‌های سیاسی از نیروهای موجود در عراق، گمان میکنید ایران تن بده به این خواسته گروه‌های سیاسی در عراق؟
خب خب ایران با توجه به امکانات و امتیازاتی که داره به لحاظ مرزی و اون جمهوری حضور گسترده شیعیان در اون مناطق مرزیش، طبیعیه که یه مقدار دستش باز باشه، همچنان بهتر بتونه در قیاس با عربستان سعودی عمل بکنه، یارگیری ها را ادامه بده. ضمن اینه که خب ما میبینیم که یه مقدار مسئله جنبه بین المللی هم پیدا کرده، یعنی نیروهایی که با آقای العبادی هستن مثلا یا حتی آقای مالکی و اینها، میبینیم که این روزها بیشتر به سفرهای مسکو انجام میدن، یعنی تا حدود روسیه هم وارد این ماجرا شده و یه مقداری در همون صفی داره وای میشه که ایران وای سر، در حالی که خب در کنار آقای مقتدا صدر یا آقای علاوی و این نیروهای این بر بیشتر دارن خودشون رو با آمریکایی‌ها به اصطلاح هماهنگ میکنن یا حداقل تو حدودی حمایت آمریکا رو هم در خودشون دارن، در حالی که جناح مقابل هم تو که گفته شد ایران و روسیه و اینها دارن صف‌بندی‌هاشون رو تقویت میکنن. به همین اعتبار ایران همچنان یک سری امکانات داره، کارتایی داره که بیاد با امکانات مالی سیاسی و نظامیش شقاقای جدید ایجاد بکنه، همه این کارتا رو به کار بگیره، ولی به نظر میاد دیگه روند شاید غیر قابل بازگشتی رو شکل دادن که لزوما دیگه با معاملات کلان در این سطحی که ما تا حالا دیدیم روند برنگرده و یه مقداری عراق بره به طرف اینه که خودش روی پای خودش وایسه به لحاظ شاکله سیاسیش و تعیین مسائل و منافع خودش.
برای گفتگوی حبیب حسینی فرد رو شنیدید، کارشناس مسائل دنیای عرب حسن جعفری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
همچنین همراه شما هستیم. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آرا بدون مخالفت هیچ یک از اعضا دور هفتم تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی وضع کردند. این تحریم‌های سختگیرانه که اقتصاد پیونگیانگ رو نشانه گرفته، قصد داره کره شمالی رو به سر میز مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و موشکیش برگردونه. نوشین سید حسینی.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای کره شمالی را سختگیرانه ترین رشته تحریم‌هایی خواند که مدت هاست علیه هیچ کشوری وضع نشده است. نیکی هیلی روز شنبه در ادامه اقدامات کنونی را کافی ندانست.
رنج دائمی مردم کره شمالی باید به شورای امنیت یادآوری کنه که گرچه قطعنامه فعلی گام مهمی به جلو محسوب میشه، ولی به هیچ وجه کافی نیست.
خانم هیلی بعد از رأی‌گیری درباره قطعنامه تحریمی تازه علیه کره شمالی، این اقدام شورای امنیت سازمان ملل را ستود.
تمامی اعضای شورای امنیت گرد هم آمدند تا به دیکتاتور کره شمالی هشدار بدن و این بار شورای امنیت حرف و عملش رو یکی کرده.
همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم از وضع تحریم‌های جدید استقبال کرده و در پیامی توییتری نوشت که هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا به تحریم‌ها علیه کره شمالی رأی مثبت دادند. دونالد ترامپ در ادامه به همراهی روسیه و چین در جریان رأی‌گیری اشاره کرده و نوشته که این تحریم‌ها تأثیر بسیار بسزایی از لحاظ مالی بر کره شمالی در بر خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا روز شنبه سختگیرانه‌ترین تحریم‌هایی که تا به حال علیه کره شمالی اعمال شده را وضع کردند. این تحریم‌ها به دنبال دو آزمایش موشک بالستیکی احتمالاً غارپیما در ماه گذشته میلادی است که به ادعای پیونگیانگ این کشور را قادر می‌کند هر نقطه‌ای از خاک ایالات متحده آمریکا را هدف حمله قرار دهد. از جمله موارد عمده‌ای که در تحریم‌های تازه که آمریکا پیشنویس آنها را تهیه کرده بود، تحریم صادرات زغال، آهن، سرب و محصولات دریایی غذایی کره شمالی و مجاز نبودن کشورهای دیگر به واردات محصولات نامبرده از کره شمالی است. پیش بینی می‌شود این تحریم‌ها یک سوم از درآمد سالانه 3 میلیارد دلاری کره شمالی را کاهش دهد و خسارتی 1 میلیارد دلاری برای پیونگیانگ به بار بیاورد. در بخش دیگری از این قطعنامه، جامعه بین المللی موظف است از افزایش شمار نیروی کار کره شمالی در کشورهای خود جلوگیری کرده و از هر گونه سرمایه گذاری مشترک با کره شمالی یا سرمایه گذاری تازه در طرح‌های مشترک با پیونگیانگ پرهیز کنند. نام 9 شخص و 4 نهاد وابسته به کره شمالی هم به فهرست تحریمی سازمان ملل افزوده شده است. علاوه بر آمریکا، کره جنوبی هم از اقدام تازه سازمان ملل علیه کره شمالی ابراز خوشنودی کرده است. از جمله وزیر خارجه کره جنوبی کانگ کیونگوا که اکنون برای شرکت در مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا در فیلیپین به سر می‌برد، تحریم‌های جدید علیه همسایه شمالی را نتیجه‌ای بسیار بسیار خوب ارزیابی کرده است. چین که از معدود حامیان کره شمالی به شمار می‌رود هم به تحریم‌های جدید رأی مثبت داده است. وزیر خارجه چین وانگ یون هم که از جمله شرکت کنندگان در مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین است، به خبرنگاران گفته که در گفتگو با همتای کره شمالیش خواستار پایبندی آن کشور به قطعنامه‌های سازمان ملل شده و پیونگیانگ را از تحریک جامعه بین المللی به وسیله پرتاب موشک و آزمایش‌های هسته‌ای برحذر داشته است. وزیر خارجه چین خواستار بازگشت همه طرف‌ها به میز مذاکره شده است. آقای وانگ پیش از این در بیانیه‌ای خواستار از سرگیری گفتگوهای شش کشور کره شمالی، آمریکا، روسیه، ژاپن، چین و کره جنوبی شده بود. تمامی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند که هدف افزایش فشار اقتصادی بازگرداندن پیونگیانگ به سر میز مذاکره درباره برنامه موشکی و هسته‌ای آن کشور است. پیش از قطعنامه اخیر، شورای امنیت 6 دور تحریم دیگر علیه کره شمالی وضع کرده بود که هیچ یک نتوانستند موجب توقف روند توسعه قابلیت تسلیحات نظامی و موشک‌های بالستیک غارپیمای کره شمالی شوند. در مقابل کره شمالی اعلام کرده برنامه تسلیحاتیش برای مقابله با تعرض آمریکا الزامی است.
بعد از گزارش نوشین سید حسینی همراه بشیم با رویا کرمی مژ و بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو بشنویم. شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شمارش معکوس اعلام کابینه دوم حسن روحانی آغاز شده است. شمارش معکوسی که فعالان حقوق زنان معتقدند به نفع زنان ایرانی پیش نمی رود. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از نامه بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی و درخواست برای حضور زنان در قامت وزیر در دولت 12 چند روزی بیشتر نگذشته که این بار فعالان سیاسی و مدنی نامه دیگر خطاب به رئیس جمهور نوشتند، اما این بار نه برای توصیه زنی برای وزارت، بلکه در تلاش برای حفظ شهین دختر مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در هیئت دولت. هرچند هنوز هیچ خبر قطعی از اسامی پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارتخانه ها منتشر نشده، اما منابع نزدیک به دولت خبرهای مختلفی را منتشر کردند. از جمله روز شنبه الیاس حضرتی نماینده مجلس خبر داد که حضور وزیر زن در کابینه 12 منتفی است. پیش از او هم عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی از عدم حضور مسموعه ابتکار و شهین دختر مولاوردی در کابینه دوم حسن روحانی خبر داده بود. این خبرها در حالی منتشر شده که در تمام طول تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی از مشارکت سیاسی زنان، برابری حقوقی زنان و مردان و ایجاد اشتغال برای زنان سخن می گفت. شیرین عبادی فعال حقوق زنان ساکن لندن اما معتقد است که سخنان و عملکرد حسن روحانی بر هم منطبق نیست.
به نظر من آقای روحانی برخلاف آنچه که ادعا می‌کند معتقد به مشارکت سیاسی زنان به مفهوم واقعی خودش نیست. قانون اساسی در این مورد تکلیف و مشخص کرده. رئیس جمهور باید وزرا رو به مجلس معرفی کنه. مجلس هستن که به اونها رأی اعتماد میدهند یا نمیدهند. بنابراین استناد به اینکه فلان رهبر گفته، فلان روحانی پیشبینی کرده، اینا کاملا مبرزت قانونی.
اشاره شیرین عبادی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی است که پیش از این نیز عدم رضایت خود را از حضور زنان در ردای وزارت اعلام کرده بود.
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره. بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب مجاهد کار در میدانهای گوناگون، این خوبه. این مقدار خانمی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار به این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
با این همه شیرین عبادی مهمترین مانع حضور زنان در کابینه 12 را موانع سیاسی نمی‌داند.
اصولا از دیدگاه من مسئله حقوق زن و سایر مسائل حقوق بشر به یک بن‌بست کاملا سیاسی برخورده. یعنی کسانی که در قدرت سیاسی هستند معتقد به برابری انسان‌ها، معتقد به حقوق بشر نیستند و اگر بخواهند حقوق بشر رو همونطوری که جزء تعهدات بین‌المللی دولت ایران هم هست و پذیرفته اون رو اجرا بکنند، از این واهمه دارند که اعتراضات مردمی بالا بگیره و اینها نتوانند قدرت رو کماکان قبضه کنند. بنابراین به زعم من جمهوری اسلامی تا زمانی که قدرت داره نه به خاطر مسائل ایدئولوژیکی بلکه به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر واهمه‌ای که از دست دادن قدرت همیشه داره، با موضوع زن کنار نمیاد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در بررسی موضوع حضور زنان در دولت دوازدهم. با تشدید شایعه حذف شهین دختر مولاوردی از دولت دوازدهم به دعوت برخی از فعالان سیاسی در ایران، روز شنبه کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ با مولاوردی دلایل خود را برای ادامه حضور وی در دولت مطرح کردند. در این میان برخی از کاربران هم از شعار تبلیغاتی به عقب برنمی‌گردیم حسن روحانی استفاده کردند و به حسب مولاوردی اعتراض کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان مهمان برنامه امروز ماست. آقای مهدوی آزاد، آیا تنها فعالان زن معتقدند که در مسائل زنان دولت دوازدهم به عقب برگشته یا در سایر موارد هم در بر همین پاشنه می‌چرخه؟
فضای سیاسی کشور بسیار مهگرفته است. سرعت تحولات این روزها خیلی زیاده. بسیاری از اخباری که منتشر میشه به سرعت تکذیب میشه. نمونهش همین ماجرای خانم مولاوردی که آخرین خبر این هست که او احتمالاً به عنوان رئیس سازمان حقوق شهروندی منصوب خواهد شد. برای قضاوت نهایی بسیار زود هنگامه. جامعه هم مطالبات بسیار متراکمی داره. فعالان اجتماعی میگویند که وزیر کشور باید عوض بشه. فردی معتقد به توسعه سیاسی بیاد روی کار. فعالان حقوق بشر اصرار دارن حداقل مصطفی پور محمدی رو از کابینه حذف کنند. اقلیت‌های مذهبی میگویند حداقل یک نفر از اقلیت‌های قومی باید در کابینه باشن. بخش بزرگی از جامعه طرفدار حقوق زنان و حضور حداقل یکی دو زن در کابینه هستند. اما واقعیت اینه که این مطالبات با مقاومت‌های سنگین اصولگرایان مذهبی و جناح تندرو مواجه هست. حتی مراجع تقلید با حضور زنان در کابینه مخالفند. و واقعیت دوم این هست که آقای روحانی نه تنها بدهکار هست به حامیانش و اون 24 میلیونی که به او رأی دادن، بلکه برای داشتن این حمایت مردمی ناچار هست که حداقل از مواضع قبلی خودش عقب نشینی نکنه. با این وضعیت اگر چنین اتفاقی بیفته آقای روحانی حیثیت خودش، اعتبار خودش رو از دست خواهد داد. برای من تصور میکنم در پایان این ماراتون نفسگیر و تمام این اخبار زد و نقیزی که گفته میشه، آقای روحانی هم به دلیل اجبار هم به دلیل اعتقاداتش از مرحله قبلی عقب نشینی نخواهد کرد. ما حداقل 3 زن رو در هیئت دولت خواهیم داشت.
و اگر خلاف این مسئله نشون داده بشه چطور؟ آقای مهدوی آزاد، ما میدونیم که آیت الله خامنه ای هیچ ابایی نداشته از اینکه در تریبون های مختلف مخالفت خودش رو با حضور زنان در مناصب سیاسی و حتی صراحتا در منصب وزارت مطرح بکنه و در کنار علمای مذهبی که شما گفتید، من فکر میکنم یکی از مهمترین مخالفان در واقع میشه آیت الله خامنه ای در نظر گرفته بشه. فکر میکنید آقای روحانی اراده مقابله کردن با تمامی این فشارها رو داره؟
مسئله حضور زنان در کابینه فقط یک تابوی مذهبی نیست، تابوی اجتماعی هم هست. قبل از انقلاب در حکومت لائیک و مدرن محمد رضا پهلوی هم ما تنها 2 وزیر داشتیم، خانم فرخرو پارسا و مهناز افخمی در ماهای آخر حکومت پادشاهی. تابوی حضور زنان در کابینه در جمهوری اسلامی البته سال 76 در دولت آقای خاتمی شکسته شده بود با حضور خانم معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان محیط زیست. آقای احمدی نژاد هم با تمام اون اصولگراییش اما سال 88 3 وزیر زن به مجلس معرفی کرد که حتی خانم آجرلو و سوسن کشاورز رأی نیاوردن، اما مرضیه وحید دستجردی سالها وزیر بهداشت ایران بود. واقعیت این است که انتظار می‌رفت آقای روحانی همون سال 92 به عنوان رئیس جمهور طبقه متوسط و منتخب بخش اصلاح طلب ایران یک گام به جلو برداره. اما عملا یک گام به عقب رفتیم و شاهد عدم حضور یک زن در حلقه اول و دوم هیئت دولت بودیم. امسال به ظاهر یک فرصت بی‌نظیر هست، هم وعده انتخاباتی آقای روحانی، هم ترکیب مجلس عوض شده، هم خواست عمومی روشنی در بین نخبگان شکل گرفته که قابل انکار نیست. اما فشارهای جناح تندرو باز هم یک واقعیت دیگه هست. به نظر میرسه خود آقای روحانی به شخصه و در مواضعش حامی حضور زنان در کابینه است. او از حضور فرمانداران زن دفاع کرده، سفیر زن منصوب کرده، 3 جایگاه به زنان در کابینه داده. اما در مقابل یادمون نره که آقای روحانی هر چی که باشه یک روحانی است، و باز یادمون نره که برای اداره کشور نیازمند کاهش بحران‌ها و یه جوری باجدهی به جناح تندرو مذهبی در رأسش آیت الله خامنه ای است. من فکر می‌کنم که آقای روحانی یه جایی باید تصمیم نهایی خودش رو بگیره و بالاخره روشن کنه که وابسته به کدام طبقه اجتماعی و کدام ذهنیت اجتماعی است. این یکی به نعل زدن و یکی به میخ زدن، چه از طرف آقای روحانی، آقای خاتمی اصلاح طلب باشه، چه از طرف آقای احمدی نژاد، چه از طرف فعالان اجتماعی، در مجموع کمکی به پیشرفت و بهبود وضعیت کشور نخواهد کرد.
با همه اخبار موثق و شایعه هایی که در مورد حضور زنان در دولت 12 مطرح شده، روز یکشنبه 8 مرداد ماه شهین دختر مولاوردی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر داد که نه در پست معاونت رئیس جمهور بلکه در سمت دیگری در دولت 12 حضور خواهد داشت. باید منتظر بمانیم و ببینیم تا در لیست نهایی دولت 12 چند زن حضور خواهند داشت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست The Other Voice یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.